أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه سوم برای اثبات وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره بود که در بحوث ذکر شده. خلاصه این وجه اینه که این فرمایش مشهور که علم اجمالی به نجاست احد الانائین منجز احکامی است که نجاست احد الانائین تمام الموضوع هست برای اون احکام، مثل حرمت شرب. اما منجز احکامی که نجاست احد الانائین تمام الموضوع برای آن نیست، مثل نجاست ملاقی، منجز این احکام نخواهد بود. این رو مشهور گفتند. گفتند نجاست ملاقی یک جزء موضوعش نجاست احد الانائینه، جزء دیگرش ملاقات و هذا ملاقی هست للاناء النجس. ما به این که علم اجمالی نداریم. مثال می زدند، می گفتند شما اگر علم اجمالی داشتید یکی از این دو مایع خمر است، خمریت احد المایعین تمام الموضوع برای حرمت شرب، اما اگر کسی آمد یکی از این دو مایع رو خورد اثبات نمی شود وجوب اقامه حد شارب الخمر بر او. چرا؟ برای اینکه خمریت و احد المایعین تمام الموضوع برای اقامه حد نیست. اقامه حد جزء الموضوع شرب مکلف است نسبت به خمر، صرف خمریت و عهد مایعین که تمام الموضوع نیست برای اقامه حد. و لذا حرمت شرب این مایعین مشتبهین بالخمر ثابت میشه، چون حرمت شرب تمام الموضوعش خمریت المایعه. اما اقامه حد ثابت نمیشه. مشهور که این مطلب رو گفتند، نتیجه گرفتند که با علم اجمالی به نجاست احد الانائین نجاست ملاقی یکی از این دو انا منجز نمیشه، چون نجاست احد الانائین تمام الموضوع نیست برای نجاست ملاقی، باید ملاقات با نجس هم محقق بشود. در بحوث گفتن این مطلب نسبت به حرمت تکلیفیه شرب ملاقی نجس درست برای اثبات این که ملاقی این اناء الف حرام است شربش، حرام است اکلش، حق با مشهوره که علم اجمالی به نجاست احد الانائین تمام الموضوع نیست، برای اثبات حرمت شرب ملاقی احده ما، چون جزء الموضوع آن تحقق ملاقات مع النجس است که این ثابت نیست مگر ما علم اجمالی ثانی رو منجز بدانیم که می گفت یا این ملاقی نجس است و یا اون ادلل ملاقا، و این علم اجمالی ثانی هم همه جا محقق نمی شد. مثلا اگر دو درهم داشتیم که یکی از این دو درهم نجس شده بود، آبی با درهم اول ملاقات کرد، علم اجمالی ثانی تشکیل نمیشه که یا خوردن این آب حرام است یا تصرف در اون درهم ثانی حرام است. تصرف در درهم نجس که حرام نیست، علم اجمالی ثانی به تکلیف پیدا نمی کنیم. اما ایشان در بحوث فرمودند که نجاست احد المشتبهین نسبت به حرمت وضعیه وضوع به ملاقی، و یا صلات در صوب ملاقی نسبت به حرمت وضعیه تمام الموضوع. همین که یکی از این دو درهم نجس هست کافی است برای فعلیت حرمت وضعیه وضوع با آبی که ملاقی درهم نجس خواهد بود، ولو فعلا ملاقاتی صورت نگرفته باشد. در مانعیت وضوع با ملاقی نجس که شرط نیست که ما ملاقی نجس داشته باشیم در خارج، همین که اذان ظهر رو بگن واجب می شود بر ما وضوع با آبی که نجس نیست، ولو ما در خارج اصلا آب نجس نداشته باشیم. بالاخره بر ما وضوع واجب شد یا نشد؟ قطعا وضوع واجب شد. این وضوعی که بر ما واجب شد مطلق است، وضوع ولو با آب نجس، این که غیر معقول است با توجه به نهی از وضوع به آب نجس. پس باید اون چه که بر ما واجب شده بعد از دخول وقت این باشد که یجب علیک الوضوع به ماء لیس بنجس، و این حکم فعلی است با دخول وقت. چه آب نجس در خارج داشته باشیم چه نداشته باشیم، به ما گفتن باید وضوع بگیری با آبی که نجس نیست. مثل این که به ما گفتن باید نمازی بخوانی که همراه با قهقهه نیست. حالا ما در خارج نماز میخونیم بدون قهقهه، مانع رو ایجاد نکردیم، ولی مانعیت قهقهه فصلات که ما فعلیه است، حرمت وضعیه قهقهه فصلات فعلیه است به مجرد دخول وقت، ولو در خارج قهقهه موجود نباشد. حالا که اینطور شد، ایشان می‌فرماید همین که شما علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو درهم نجس است، این تمام الموضوعه. و بعد از دخول وقت نماز برای علم اجمالی به این که یا وضوء با آبی که ملاقی درهم اول هست جایز نیست، یعنی واجب است وضوء بگیریم به آبی که ملاقی درهم اول نیست اگر درهم اول نجس باشد، یا واجب است وضوء بگیریم به آبی که ملاقی درهم دوم نیست اگر درهم دوم نجس باشد، ولو ما فعلا ماء ملاقی درهم اول نداریم، ماء ملاقی درهم ثانی نداریم، اما حرمت وضعیه وضوء به ماء ملاقی درهم اول لوکانه هو نجس، یا حرمت وضعیه وضوء به ماء ملاقی درهم ثانی لوکانه هو نجس، این حرمت وضعیه فعلیه هست به مجرد دخول وقت نماز. ولذا مطلب مشهور اینجا درست نشد. مشهور میگفتن آقا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو درهم که تمام الموضوع نیست، برای احکام ملاقی نجس، چون هنوز ما فرض کنید یک آب داریم که ملاقات کرده با درهم اول، آب ملاقی درهم دوم که نداریم و ثابت نشده است جزء الموضوع دوم که عبارت است از تحقق ملاقات این آب با نجس. شما گفتید یکی از این دو درهم نجس است، اما این آب هم با درهم نجس ملاقات کرده است، این رو که ما نمیدانیم. ایشان در بحوث فرمودن حرمت وضعیه وضوع با آب نجس که توقف ندارد بر وجود آب نجس، بله نسبت به حرمت شرب آب نجس حق با شماست، تا آب نجس موجود نشه حرمت شربان فعلی نمیشه، اما حرمت وضعیه وضوع به ماء نجس چطور؟ اون که فعلی است به مجرد دخول وقت نماز. ولذا علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو درهم همان، و علم اجمالی به مانعیت و حرمت وضعیه وضوع به ماء ملاقی لأحد الدرهمین همان، همون لحظه‌ای که علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو درهم نجس است، ولو هنوز آبی ملاقات نکرده با هیچ کدام از این دو درهم، اما علم اجمالی منجس دارید که بر شما واجب است وضوء یا به آبی که ملاقی درهم اول نیست اگر درهم اول نجس باشه، یا واجب است وضوء به آبی که ملاقی درهم دوم نیست اگر او نجس باشه. ولذا این علم اجمالی منجزه. اگر درهم دوم رو تطهیر کردید بعد آمدید آبی را در جلویتان گذاشتید، درهم اول رو در این آب انداختید، بعد از تطهیر درهم دوم که از محل ابتلا خارج شد، بعد از آن تصمیم گرفتید یا اتفاق افتاد در خارج که اون درهم اول افتاد در یک ظرف آب. نگید آقا علم اجمالی منجز ما نداریم، به نجاست این ملاقی و یا نجاست اون ادل الملاقا که درهم دوم از اون از محل ابتلا خارج شده است، یا حتی اگر داخل در محل ابتلا هم بود چون درهم است نجاست او تکلیف فعلی نمی آورد. این را نگویید. چرا؟ برای اینکه این حرمت وضعیه وضو با آب ملاقی این درهم اول این قبلا منجس شد، نیاز نداره تنجیز آن به وجود تحقق ملاقات. طرف علم اجمالی همین بود که یا وضو با آب ملاقی درهم اول حرام وضعیست، یا وضو به ماء ملاقی درهم ثانی. از اول این علم اجمالی شکل گرفت و منجز شد. این علم اجمالی درسته که یک علم اجمالی آخریست غیر از علم اجمالی به نجاست عهد و درهمین، اما در تحقق این علم اجمالی ما احتیاج نداریم به تحقق ملاقات در خارج. علم اجمالی به نجاست عهد و درهمین علم اجمالی است به تمام الموضوع برای این حرمت وضعیه وضوع به ماء ملاقی لعهد درهمین اجمالا، و این منجز هست. ایشان فرموده است که مبادا به ما اشکال بکنید که آقا حرف شما درست، حرمت وضوء به آب نجس فعلی است ولو قبل از وجود آب نجس، اما تا ملاقات نکنه این آب با عهد و درهمین موضوع اصالت و طهاره محقق نمیشه. موضوع حرمت وضعیه رو ما قبول داریم که محقق است، در تحقق موضوع حرمت وضعیه وضوع ما نیاز نداریم به این که در خارج آبی ملاقات کند با درهم، نه، همین که عهد و درهمین نجس است موضوع محقق است برای حرمت وضعیه وضوع به ماء ملاقی درهم نجس. اما اصل طهارت که در این ماء در این آب الان موضوع نداره، چون هنوز ملاقات نکرده با هیچ کدام از این دو درهم. اون زمانی که آب ملاقات کنه با یکی از این دو درهم تازه شک می کنیم در نجاست اون آب، اصل طهارت در این آب جاری می شود بعد از تحقق ملاقات این آب با درهم. خب گفته میشه که آقا پس الان که علم به ملاقات نداریم اصل طهارت، الان که حالا فرض کنید مثلا ملاقاتی هم رخ نداده است، اصل طهارت در ملاقی موضوع ندارد. نتیجه این میشه که فرض کنید تنها یکی از این دو درهم ملاقی دارد، خب اصل طهارت در اون موضوع داره، اما درهم ثانی که ملاقی ندارد، اصل طهارت در اون درهم ملاقی درهم ثانی فعلی نیست. ولی علم اجمالی به حکم فعلی داریم، قبول، علم اجمالی داریم که وضو با ماء ملاقی این درهم اول حرام است وضعاً یا وضوء به ماء ملاقی درهم ثانی، علم اجمالی به حکم فعلی هست، اما تعارض بین دو اصل فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه یک اصل الان موضوع داره، آبی که ملاقی درهم اوله، ولی آب ملاقی درهم ثانی ما نداریم هنوز در خارج، اصل طهارت در اون موضوع ندارد، پس معارض نداریم برای اصل طهارت در این آب الف، چون اصل طهارت در این آب الف باید معارضه کنه با اصل طهارت در آب ب که ملاقی درهم ثانی است. ما اصل طهارت در ماء ملاقی درهم ثانی الان نداریم. بله، بعد از تحقق ملاقات یک آب با درهم ثانی او اصل طهارت پیدا می کند. ما که خبر نداریم که ملاقات خواهد کرد آبی با این درهم ثانی، پس معلوم نیست اصل طهارت در ملاقی درهم ثانی یک زمانی فعلی بشود تا تعارض کند با اصل طهارت در مایی که ملاقی درهم اول است. پس معارض نداره اصل طهارت در این آب ملاقی درهم اول، اصل طهارت بلا معارض در او جاری می کنیم بنابر مسلک اقتضا و با او وضو می گیریم. در بحوث اینجور دارن میگن این اشکال به ما وارد نیست. چرا؟ برای این که علم اجمالی به تکلیف فعلی اگر داشتیم، اصل مطلق در یک طرف با اصل در طرف دیگر ولو به طور مشروط تعارض میکنه. لازم نیست اصل در طرف دیگر هم اصل مطلق باشد، ولو اصل مشروط هست. یک وقت علم به تکلیف فعلی نداریم، بله مشکلی نیست. مثلا من علم اجمالی دارم یا اکرام زید واجب است بالفعل یا اکرام امر واجب است عند نزول المطر، و من علم ندارم به نزول مطر، بله مشکلی نیست. من علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارم، شاید اونی که جعل شده وجوب اکرام امر علی تقدیر نزول المطر است که من علم ندارم به فعلی شدن اون وجوب، علم ندارم به نزول مطر ولو فی المستقبل. اگر اینجور باشه درسته، اصل براءت از وجوب اکرام زید معارض نداره. چرا؟ برای اینکه فرض کنید اصل براءت از وجوب اکرام امر هم علی تقدیر نزول المطر جاری بشود، خب بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی لازم نمیاد، چون من علم ندارم به تکلیف فعلی، هر دو اصل جاری بشه. چه میشه؟ وقتی من علم ندارم به تکلیف فعلی ولو به نحو تدریجی، هر دو اصل براءت جاری بشود، مخالفت قطعیه تکلیف فعلی لازم نمیاد. اما در ما نحن فیه اینطور نیست. در ما نحن فیه من علم دارم به حرمت وضعیه فعلیه، اذان ظهر رو که گفتن علم پیدا میکنم، یا وضوعی واجب است که به آب ملاقی درهم اول نباشد اگر او نجس، یا وضوعی واجب است که به ماء ملاقی درهم ثانی نباشد اگر درهم ثانی نجس باشه. من علم دارم به حکم فعلی. علم به حکم فعلی وقتی داشتیم فرق نمی کنه، تعارض می کنه اصول در اطرافش، ولو یک طرف اصل مشروط باشه ایشون میگن میخواید مثال بزنم؟ مثال اینه: من علم اجمالی دارم یا اکرام زید بالفعل واجبه یا اکرام امر، هر دو وجوب فعلی است، ولی شارع اگر بیاد بگه در فرض نزول مطر شما اصل براءت داری از وجوب اکرام امر، وجوب اکرام امر مشروط نیست به نزول مطر، جریان اصل براءت مشروط باشه به نزول مطر، معارضه میکنه با اصل براءت از وجوب اکرام زید. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب اکرام زید و براءتی که مشروط است به نزول مطر که در رابطه با وجوب اکرام هم جاری میشود، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیت ولو فی فرض نزول مطر، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف فعلی یا قبیح است یا خلاف ارتکاز عقلاست، ولو ترخیص در مخالفت قطعیه فی بعض الفروض باشد لا فی جمیع الفروض. چه فهم میکنه؟ اصل مشروط که مطابق با خطاب کل شیء لک طارت و تعلم انه قذر، اصل مشروط که مقتضای دلیل هست در ملاقی درهم ثانی، ولو بالفعل ما ملاقی درهم ثانی نداریم، ولیکن جعل اطلاق این خطاب است، میگه جعل شده است اصل طهارت در ماء ملاقی درهم ثانی علا تقدیر وجوده. میدونم جعلش که مشروط نیست، مجعول مشروطه، یعنی از ابتداء اسلام گفتن هرگاه شک بکنی در طهارت و نجاست یک آب او اصل طهارت دارد، پس ماء ملاقی درهم ثانی مشروطن به وجودهی اصل طهارت دارد، ولو بالفعل وجودش محرز نیست، ولی جریان اصل طهارت در ماء ملاقی درهم ثانی مشروطن به وجوده، این که جعل شده است طبق اطلاق دلیل، جعل این اصل مشروط، جعل این اصل طهارت مشروط به وجود ماء ملاقی درهم ثانی و جعل اصل طهارت در ماء ملاقی درهم اول ممکن نیست، جمع بین این دو جعل، چون معناش جعله، چون معناش جعل ترخیص در مخالفت قطعیه است، جعل ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل دارد. مثل این میمونه مولا بگه اگه پدرت گفت، پدرت ازداد، میتوانی هر دعا به طرف شبه رو بخوری، این جعلش معقوله یا عقلائیه؟ نه. چرا؟ برای اینکه درسته الان پدر نگفته، ولی همین که شارع بیاد ولو به طور مشروط بگه اگر پدرت از بدهد در شرب کلل اناعین المشتبهین یجوز لک شربهما ظاهرا، خود جعل ترخیص ظاهری ولو مشروطن به اذن پدر، این خلاف ارتکاز و غلط. اگر شوخی میکنه مولا، قبلا دم پدر رو دیده که پدر مبادا اذ بدی، ما برای دلخوشی این فرزندت تعلیق بر محال میکنیم، ولی اون که شوخی است، اما جعل مشروط به طور جعل جدی، جعل ترخیص ظاهری در ارتکاب عناین مشتبه ولو مشروطن به اذن والد، این یا قبیح هست یا خلاف ارتکاز عقلاست، ولو شرط که اذن پدرش محقق نشود. مثل اینکه مولا اذن بده در ظلم به طور مشروط، اذن در ظلم مطلقش هم قبیه، مشروطش هم قبیه. این محصل بیان وحوث هست که نتیجه میگیره که آقا دیگه از این مثال، از این مثال بی مشکل بی اشکال نداشتیم که دو درهم داریم، یکی از این دو درهم میدانیم نجس است، درهم دوم رو تطهیر کردیم، بعد این درهم اول رو بعدن تصمیم گرفتیم که بندازیم تو ظرف آب. از این دیگه کمترین شبهه رو آدم اینجا داره که آها چه اشکالی داره، خب من وقتی این درهم اول افتاد تو این ظرف آب، اصلا درهم ثانی از محل ابتلا خارج بود. بغوص میگه نه، این آبو میخوای بخوری بخور، من قبول دارم. میگه من قبول میکنم آبو بخور، چون علم اجمالی در وجه دوم که مطرح میکردیم اینجا پیش نمیاد. علم اجمالی به وجوب اجتناب از ملاقی یا وجوب اجتناب از ادلال ملاقا، نه خیر، اینجا هم تو چیزی پیش نمیاد. اما حق نداری با این آب وضو بگیری، حرمت وضعیه وضوع با این آب همون لحظه‌ای که علم اجمالی پیدا کردی عدد درهم نجس است، علم اجمالی به حکم فعلی بود. این محصل فرمایش ایشان هست. حالا اجازه بدید ببینیم، در بحوث فقه یک عبارتی داره که انه از این نظر گویا برگشته، چون تعبیری که میکنه در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه تنها منجز رو همون علم اجمالی به نجاست الملاقی او ادل الملاقا ذکر میکنه. حالا چرا برگشته الله اعلم، ولی ما دو وجه برای ابطال این کلام بحوث در نظرمون هست. یک وجه رو در بحث فقه مطرح کردیم سابقا به تناسب بعضی از فروع فقهی در حج، وجه دوم رو هم در دوره سابقه اصول مطرح کردیم که الان هم تکرار میکنیم. اما وجه اول در ابطال کلام بحوث، ما میگفتیم و الان هم میخواییم بگیم که این مطلب که حرمت وضعیه وضوع به آب نجس فعلیست ولو هنوز ما آب نجس نداشته باشیم، بسیار مطلب متینیست. ما که بالاتر میگیم، ما که ابن سهای خویی معتقدیم حرمت تکلیفیه شرب ماء نجس هم فعلیست ولو قبل از وجود آب نجس. پدر به فرزندش میگه که مثلا دوغ نخور، دوغ باعث خواب آلودگی میشه، میخوای سفر بری دوغ نخور. خب یعنی باید حتما دوغ باشد تا مولا بگوید نخور؟ نه، دوغ نخور، ولو دوغی که هنوز موجود نیست ولی میتواند موجود بشود. ماست هست، آبم هست، ماستم نباشه میتونی بری تهیه کنی، میتونی تهیه کنی دوغ، همین دوغی که میتونی تهیه کنی. آقا دوغ نخور، اگر دوغ موجود شد اون وقت میگویم دوغ نخور. یعنی چه لزومی داره اینجور باشه؟ چه لزومی داره تحریم مشروط باشد به وجود دوغ؟ نه، خوردن دوغ ممنوع، ولی الان دوغ نیست اما میتوانی ایجاد کنی دوغ را، لازم نیست ایجاد کنی بعد خطاب نهی فعلی بشه. نه، چه فرق میکنه دوغ نخور یا دروغ نگو؟ اونم نهی است از یک فعلی دروغ نگو، نه اینکه اگر دروغ گفتی دروغ گفتن اون وقت نهی دارد، اینکه روشن اونجا هیچ کس نمیگه. ما میگیم اینجا هم از یه فعلی نهی کردن، نهی از شرب دوغ. این حسه که بهش میگیم ما متعلق المتعلق، دوغ شد متعلق المتعلق. نه موضوع که اذا وجده فیوجد الحرمه، نه خیر، اذا وجد الدوغ فتوجد حرمت الدوغ، شرب الدوغ، نه خیر، همین الان حرمت شرب الدوغ فعلی است، متعلق المتعلقه. خب ما که اونجا هم میگیم، ولی حرف ما اینه در این وجه اول که آقا این هلال، خوب دقت کنید، این هلال یک امر عقلایی است. شارع وقتی میگه لا تتوزع بالماء النجس، این بله حکم فعلی است. اگه بگه لا تشرب الماء النجس هم حکم فعلی است، ولو قبل از وجود ماء نجس. اما طرف شدن این آب خارجی برای این حرمت وضوء یا حرمت شرب متوقف بر وجود این آب نجس است در خارج، بله حکم فعلی است، قبول. الان به شما میگن وضو بگیر با آبی که نجس نباشد، وضو نگیر با آب نجس. اما این که بخواد این آب خارجی حکم حرمت وضعی وضو، مانعیت وضو به ماء نجس، انحلال پیدا کنه نسبت به او، این فرع بر وجود آب نجس در خانه. چرا؟ برای اینکه انحلال یک امر عقلایی است. ما اگر خود شارع میگفت لا تتوزع به ماء ملاق للنجس، خب ممکن بود بگیم عنوان ماء ملاقی نجس در جعل مولا اخذ شده و علم اجمالی پیدا می کردیم، می گفتیم یا وضوء به آب ملاقی درهم اول جائز نیست، یا وضوء با آب ملاقی درهم دوم. چون عنوان جعل اگر اینجور بود، خب عنوان جل میشد لا تتوزع به ماء ملاق للنجس، خب لازم نیست ماء ملاقی نجس در خارج داشته باشیم. جل وقتی بره رو عنوان ماء ملاقی نجس، وقت طبیعی است که ما علم اجمالی تشکیل بدیم، بگیم یا وضو با آب ملاقی درهم اول حرام است اگر درهم اول نجس باشد، یا وضو با ماء ملاقی درهم ثانی حرام است اگر او نجس باشد. ولیکن عنوان مانع اینه لا تتوزع بالماء النجس. ماء نجس انحلال پیدا میکنه به ماهای نجس، نه عنوان الماء الملاقی للنجس. تا بعد به لحاظ او انحلال درست کنیم. ما عرضمون اینه که طرفیت آب ملاقی درهم اول برای لا تتوزع بالماء النجس فرع بر تحقق ملاقاته، باید ملاقات کنه با این درهم اول تا اون لا تتوزع بالماء النجس انحلال پیدا کنه نسبت به این آب. عنوان انتزاعی الماء الملاقی للنجس هم که موضوع جعل نیست، موضوع جعل الماء النجسه. اگر موضوع جعل الماء الملاقی للنجس بود، باز جای این بود که بگید آقا خب ما میدانیم یا وضوع به ماء ملاقی درهم اول جائز نیست، یا وضوع به ماء ملاقی درهم ثانی، ولی این عنوان الماء الملاقی للنجس که موضوع مانعیت نیست، موضوع مانعیت الماء النجسه. وقتی موضوع مانعیت الماء النجس بود، به لحاظ عنوان الماء الملاقی للنجس که عنوان انتزاعی است که انحلال عرفی نیست، به لحاظ خارج هم فرضین موجود نیست در خارج ماء ملاقی در هم اول یا ماء ملاقی در هم ثانی. ما طبق این وجه اول نمیخواییم فعلیت حرمت وضعیه رو قبل از وجود ماء نجس منکر بشیم، ما میخواییم انحلال رو که یک امر عقلایی است فرع بر وجود ماء نجس در خارج بدانیم. بله؟ اثر نمیخواد از شؤون تکلیف به موضوع فعلیت نداره، حرف باطل بزنیم به اون بخندن. وقتی اذان ظهر گفتن بر ما واجب است وضوء به آبی که نجس نباشد، این فعلیه دیگه، میگه میشه منکر شد. اما کلام در اینه که شما میخواید علم اجمالی تشکیل بدید. علم اجمالی تشکیلش فرع بر انحلاله، و الا خب ما که علم تفصیلی داریم به اینکه وضوء با آب نجس جایز نیست، اون که محل بحث نیست. میخواید شما با انحلال علم اجمالی تشکیل بدید، بگید یا حرام است وضعاً وضوء با آب ملاقی درهم اول، یا حرام است وضعاً وضوء با ماء ملاقی درهم ثانی. شما اینو میخواید بگید. علم اجمالی تشکیل دادن فرع بر فعلیت حرمت وضعیه نیست، فرع بر انحلال این حرمت وضعیه است. انحلال امر عقلایی است، مخصوصا کسانی که انحلال در جعل رو منکرن، انحلال رو فقط در مجعول قبول دارن، یعنی امر عرفی میدانن انحلال را. انحلال در مجعول یعنی انحلال در همونی که حکم است به نظر عرفی، میشه انحلال عرفی. انحلال عرفی تا شما در خارج ماء ملاقی درهم اول یا ماء ملاقی درهم ثانی نداشته باشید، نمیتونید بگید وضوء به یکی از این دو آب حرام است. اما ما نداریم آب ملاقی درهم ثانی. اگر شارع عنوان الماء الملاقی للنجس را، این عنوان رو در موضوع جل اخذ میکرد، جای این بود که بگید خب آقا من میدانم یا وضوء به ماء ملاقی درهم اول حرام است یا وضوء به ماء ملاقی درهم ثانی، ولو ما ماء ملاقی درهم اول یا درهم ثانی نداریم، اما حرمت وضعیش فعلی است. اگر ما عرضمون اینه، اگر عنوان ماء ملاقی نجس بود، باز جای این بود که بگید خب این عنوان در اینجا طرف علم اجمالی است، ما علم اجمالی تشکیل میدیم. عرض میکنم، اجازه بدید فردا توضیح میدم. ما برای وضوح مطلب عرض میکنیم انحلال فرق میکنه با اصل فعلیت و حرمت. انحلال لا تتوضأ به ماء نجس، و یعنی طرفیت آب نجس در خارج برای حرمت وضعیه. این طرفیت به نظر عقلایی فرع بر وجود آب نجس هست. بله، اگر شارع میگفت لا تتوضأ به ماء ملاق للنجس، این مطلب مشکل تر میشد. حالا تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا توضیح بیشتری بدیم تا انشاءالله روشن بشه.